تمام کمرم، پیراهنم، یک تکه خیس بود و داغ. حبیب مرا به امدادگر سپرد. امدادگر چشمش به زخم باز شده پهلویم افتاد. شور شور خون از اون سرازیر بود. یک باند سفید با دست رد کرد داخل زخم، اما فشار زخم و شدت خونریزی باند رو که پر از خون بود پس زد. عراقی ها از سه طرف ما رو محاصره کرده بودن و مثل نقل و نبات از اون طرف دژ نارنجک به این طرف دژ پرتاب میکردن، ولی جز آن چند تانک پشت سر ما بودن بقیه جرأت نمیکردن به این سوی کانال بیان. داشتم درد میکشیدم که دیدم چیزی مثل سنگ سیاه میان آسمان چرخید و پایین آمد و بالای سرم افتاد و غلط خورد و افتاد پایین. متوجه شدم نارنجکه که درست نرسیده به سرم روی یک بلندی خاکریز منفجر شد و ترکش ها زوزه کشان بالای سرم حرکت کردند. حبیب آن تحرک قبل رو نداشت. کنار من نشسته بود و با بیسیم ور میرفت تا آخرش موفق شد با شهبازی تماس بگیره. شهبازی داد میزد بیا عقب حبیب، بیا، نمیتوانی الحاق کنی، بیا عقب. حبیب هم میگفت ممکن نیست، اصلا این همه مجروح و شهید رو چه کار کنم. دلم برای حبیب سوخت. سخت‌ترین حادثه‌ای که ممکن بود برای یک فرمانده گردان اتفاق بیفته برای اون اتفاق افتاده بود. بیشتر نیروها شهید و مجروح شده بودند. به من گفت خوش لفت، اگه میتوانی به عقب برگرد. بلند شدم. دلم میخواست حبیب بیاد اما اون میلنگید. فکر کردم زخم تیر کالیب مرحله اوله و نمیدانستم اون نیز در این معرکه دوباره از پا تیر خورده. با اندوه و قصه رهاش کردم و عقب برگشتم و از دور دیدم که عراقی ها می رفتن اون سوی دش و با تانک از روی مجروح ها و شهدا رد می شدن. عقبتر رفتم. اونقدر که یک بسیجی سالم رو دیدم که یک مجروح قطع پا رو کول کرده و عقب میبره. تشنه بودم. اون داخل کوله پشتیش کمپوت داشت. با سرنیزه کمپوت رو سوراخ کرد و من با ولع تمام آبش رو خوردم. بی خیال خون ریزی بودم. آب رو که خوردم یاد حمید حج فروش افتادم که اون مجروح بود و تشنه و آب میخواست و من امتناع کرده بودم. تا 3 ساعت راه میرفتم و میان دشت مجروحان زیادی رو دیدم که هر کدام به سمتی میرفتن. راه را گم کرده بودم و گاهی سراب میدیدم. دوباره تشنگی سراغم آمد. دیگه توان حرکت نداشتم. تانکی رو دیدم که یک کلمن آب روی اون بود. چشمم مبهوت کلمن آب شد و گفتم حتی اگه تانک عراقی باشه به قیمت اسارت میارزه. نزدیک شدم. کسی دور و برم نبود. به سختی از تانک بالا رفتم. در کلمن رو باز کردم تا نصف آب داشت. تمام اون رو برگرداندم و روی سر صورتم و مقداری از اون رو خوردم که خدمه تانک از داخل برجک بالا اومد. اخوی چی کار میکنی؟ نمیدونم جوابش رو دادم یا ندادم که از هوش رفتم. خودم رو در پشت امداد دیدم که کسی بالای سرم با کاغذ و قلم ایستاده بود و میپرسید کدام تیپ و کدام گردان هستی؟ تیپ 27 محمد رسول الله گردان مسلم ابن عقیل. حتما اون سوالهای بیشتری پرسید و من جواب دادم، اما چیزی یادم نیست. تا زمانی که صدای بالهای هلیکوپتر بیدارم کرد. هلیکوپتر شنوک بود و آمده بود برای حمل مجروح. اونها که دست و پا داشتن گوشه و کنار هلیکوپتر نشسته بودن و عده‌ای که وضعشان وخیم بود روی برانکارد. هلیکوپتر یه دفعه بلند شد و از زمین کند، اما به کجا من که نمیدانستم. اما جوری بلند شد که از 50 مجروح داخل آن عده‌ای بالا آوردن. خلبان هلیکوپترها رو معلق نزدیک زمین نگه داشت. نه بالاتر میرفت و نه بر زمین مینشست. فقط بالا و پایین میشد و ما بیخبر که هواپیماهای عراقی بالای سر اون میچرخن که اون رو شکار کنن. بعد از دقیقه‌ای عده‌ای صلوات فرستادن و هلیکوپتر اوج گرفت و بعد از کمتر از 1 ساعت نشست جایی. پرسیدم اینجا کداست؟ گفتن بندر ماهشهر. داخل یک سالن پر از تخت بود و سرم و انبوه مجروحانی که تعداد زیادی از اونها همانجا از شدت جراحت شهید می شدن. کنار تخت من قیافه آشنا آمد. او را می شناختم. احمد بابایی بود و فرمانده گردان مالک اشتر. اون از ناحیه دست تیر خورده بود. شاید قبل از ما در همان کانال گرمدشت و هنوز دستش میان گچ بود. او هم منو شناخت. تن هر دومان لباس بیمارستان پوشاندن و کمی دوا و درمان کردند. بابایی آهسته گفت میای فرار کنی؟ گفتم کجا؟ گفت خط. اسم خط که اومد یاد حبیب افتادم. او هم مجروح شده بود، اون هم دوباره به فاصله 2 روز، اما نمیدانستم زنده مانده یا شهید شده. بابایی با آن قیافه محکم و مصمم منو غرق در حبیب کرد. خیلی جدی گفتم میام، اما چطوری؟ پشت سر اون راه افتادم، رفتیم داخل یکی از همان هلیکوپترهای شنوک که مجروح آورده بود و نشستیم یک گوشه. ناگهان خدمه هلیکوپتر آمد و وقتی ما رو با لباس بیمارستان دید با عصبانیت گفت شما اینجا چه کار میکنید؟ بابایی جواب داد من فرمانده گردانم، باید برگردم خط پیش نیروهام. هر کی میخوایی باش، ما وظیفه نداریم شما رو ببریم. دعوای بابایی با خدمه بالا گرفت اما نتیجه نداشت. از هلیکوپتر پیاده شدیم، اما به جای رفتن به سمت سوله های بهداری رفتیم به سمت دژبانی که باز هم لو رفتیم و دژبان همه رو خبر کرد. پرستار و دکتر و بقیه رو ناچار همانجا ماندیم. بعد از نماز صبح بابایی گفت پاشو، و این بار مثل کسانی که از زندان فرار میکنن به سمت دیوار انتهای درمانگاه رفتیم. من دستهایم را که سالم بود قلاب کردم و بابایی از دیوار بالا رفت و او هم با همون یک دست سالمش منو بالا با همون یک دست سالمش من رو با آن زخم بالا کشید. افتادیم اون طرف دیوار و رفتیم تا جایی که عرب دشتاژ پوش و چفیه بستری رو سوار بر یک توییتوانت دیدیم، با خانوادش بود. اصرار کردیم ما رو هم ببر، دلش سوخ، ما رو تا شادگان برد و از آنجا هم سوار یک مینیبوس شدیم که به دارخواین میرفت. در مسیر دیدم احمد بابایی خیلی ساکته. پرسیدم برادر بابایی خیلی تو فکری؟ آره، از تهران به هم زنگ زدن و گفتن خدا بهت یه دختر داده. پرسیدم پس میخوای از دارخواین بری تهران؟ نه، میرم خط. اما شما با این وضعیت و زخم و شرایط سخت و بچت؟ حرفم رو برید و گفت تکلیف من اینجاست، آزادی خرمشهر از بچه من مهمتره. او هم مثل حبیب حرف میزد و مثل او دوست داشتنی بود، فقط لهجهشان فرق میکرد اما ایده و افکارشان کپی هم بود.